بندگان را کن نگاهی، نگاهی بر گدایان یا الهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی.
الهی
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 الهی. توی تنها امید ناامیدان بر درد و غم دلها گواهی، گدایانت به امید تو یارم، شده بحر عطا سوی تو راهی.
الهی
حتما لازم نیست کلاس و میز و نیمکتی وجود داشته باشه. بعضی ها معلم ما هستن بدون اینکه با گچ و تخت سیاه سر و کار داشته باشن. هر کسی که با اخلاق و رفتار و عادتهای خودش درسی به ما یاد بده معلم ماست. بعضی ها آموزگار خوش اخلاقی هستن، بعضی ها معلم صبر و حوصله و تحملن، بعضی ها به ما یاد میدن که باید اهل گذشت باشیم، اهل بخشش و چشم پوشی و سخاوت و جود. هر کسی که تغییر مثبتی در رفتار و گفتار و عادات و خلقیات ما ایجاد کنه، حق استادی داره برگردن ما. ممکنه یه نفر رو هیچ وقت از نزدیک ندیده باشیم ولی معلم ما باشه. ممکنه بین ما و اون معلم سالها بلکه قرنها و هزارها فاصله باشه. فردوسی و حافظ، سعدی و مولانا، عطار و سنایی، این بزرگان سالهاست که رخ در نقاب خاک کشیدن ولی مدرسه درس و تعلیمشون هنوز برقراره. هنوز هم میشه شاگرد سعدی بود، هنوز هم میشه پای درس مولانا نشست، عطار هنوز هم میتونه آموزگار ما باشه. تاریخ و فرهنگ ما از این معلمهای بزرگ زیاد داره. ابن سینا و فارابی و خواجه نصیر به گردن خیلی از ملتها حق استادی دارن. قدر بدونیم این معلمان بی نظیرو. روی سر برآوردن نداشتم، خودت دعوتم کردی، صدایم زدی که سر بالا بگیر که آسمانم را ببین. سر برآوردم به قصد تماشا، تا چشم کار می کرد آسمان بود و ستاره، بی ابتدا و بی انتها. گاهی شهاب سنگی مثل تیر غیب می آمد و ناپدید می شد. همه جا ستاره ها چشمک می زدند، ما یک گوشه میتابید. همه جا میشد دید بزرگیت را، جلال و جمالت را، لطفت را. تو را سپاس برای چراغانی آسمان، برای این قلب مشتاق و اهل ایمان. چراغ‌های روشن برای اهل زمین، زینت‌های آسمان عالم پایین، تیرهای تعقیبگر شیاطین. به ستاره‌ها بخشیدی هر سه خصلت را، ای خدای قادر هستی آفرین. این سقف بلند و ساده، این چادر وسیع و پرستاره، تمامش آسمان دنیاست. نزدیکترین آسمان هستی به زمین، اقیانوسی از نشانه هاست، نشانه هایی برای اهل یقین. گیج می شویم و مبهوت از تماشای همین آسمان پایین. ما کجا و سیاحت آسمان های برین؟ تبارک الله، تبارک الله، احسن الخالقین، احسن الخالقین.
خدای از تو ممنونم که در ابتدای روزی نو قرار امروزم رو با خودت پذیرفتی. و چه قراری مهمتر از مشق صحیح بندگی در محضر تو و مخلوقاتت؟
من همیشه صبح که بیدار میشم، بعد از اینکه صدقه میندازم، سه بار میگم الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم که بچه های سالم به من عطا کرده. بچه های من بچه های خیلی خوبی هن، قانع هن، به زندگی کارمندی من کنار اومدن، خیلی متوقع نیستن. من خیلی خدا رو شاکرم.
خوش عهد ترینم، از تو سپاس گذارم که به من فرصت جبران مافات داده ای.
همین که صبح اول وقت از برای نماز بلند میشیم، میم خدایا ممنونتم، این لحظه ما را بیدار که برای عبادت خودت، برای شکرگزاری. نه خدای ما نیاز نداره که، فقط به خاطر شکرگزاری خدا. فقط میم خدایا ممنونتم این لحظه ما را فعلا بیدار، حالا بعدش هم دیگه با خودشه. انشاءالله که همه عاقبت بخیر بشین.
الهی آرامش درونم را سپاس، آسودگی جسمم را سپاس، سلامتیم را سپاس، انسان بودنم و انسان شدنم را سپاس. الهی رزق و روزیم را سپاس، توفیق سپاس گذاری به قدر وسعم را سپاس.
خب آدم وقتی شکر میکنه احساس میکنه که به خدا نزدیکتر میشه، نعمت ها رو بیشتر میگیره. شکر کردن باعث سبک شدن آدم میشه، آدم احساس سبکی میکنه وقتی خودش شکر میکنه، چون چیزهایی که داریم، نعمت هایی که داریم، قدرش رو باید بدونیم دیگه.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم، نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. نه خطی نه خوابی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم ندیدم ندیدم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. به اندازه غم تو را دوست
خدایا. یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم. خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله
يا الله
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد. محمد،
به ولایتک یا علی،
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 یا
علی،
یا علی،
یا علی، یا علی،
بسم الله الرحمن الرحیم. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما امشب به اینجا میرسه که قیامت مرحله نهایی تکامل انسان در فلسفه آفرینشش هست. شاید از این منظر کمتر مورد بحث قرار گرفته باشه این مسئله، یا کمتر شنیده شده باشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان مطلبی رو می‌فرمان، فرمان ان الروایات الوارده من طرق اهل البیت علیهم السلام، روایاتی که وارد شده از طریق اهل بیت علیهم السلام، فی تفسیر غالب آیات القیامه، در تفسیر غالب آیاتی که درباره قیامت هست، تفسرها به ظهور المهدی تارتن صلوات الله علیه، تفسیر شده بعضن به ظهور حضرت مهدی ارواح الانفدا، و به رجعت تارتن، و گاهی هم به مسئله رجعت تطبیق داده شده، و به قیامت اخرى، و بعضیش هم به قیامت تطبیق داده شده. یعنی روایاتی که وارد شده از اهل بیت علیهم السلام در مورد اغلب آیاتی که مربوط به قیامت هست، وقتی نگاه میکنیم این بعضیش اشاره به ظهور حضرت حجت داره، بعضیش ظهور ماجرای رجعت داره، بعضیش درباره خود قیامت هست، یعنی آیات در مورد قیامته ولی در مورد قیام حضرت حجت تفسیر هم شده. در مورد رجعت و بازگشت ائمه علیهم السلام هم اون رو هم نوعی قیامت تحلیل و تفسیر فرمودن. و در مورد خدا قیامت چرا این هست، وقت می فرمان که لکون هذه الایام الثلاثه مشترکتون فی ظهور الحقائق. این سه تا موقعیتی که گفتیم، یعنی ظهور و رجعت و قیامت، این ستا مشترکتون فی ظهور الحقائق. یه وجه مشترکش این است که اینها مراحلی است که حقایق عالم هستی رو روشن میکنه. و امکانات مختلفتون من حیث شدت و ضعف، اگرچه از نظر ظهور و بروز حقایق عالم و باطن عالم این سه تا مرحله شدت و ضعف داره، یعنی مثلا قیامت
اشد حالتشه در ظهور حقیقت. باز وقتی برمیگردیم به رجعت، رجعت باز شدت کمتری داره در ظهور حقیقت، ولی خیلی حقیقت عجیبیه. بازگشت ائمه علیهم السلام به نام رجعت، بازگشتشون به دنیا و حکومت اونها روی زمین، این هم یک حقیقت عجیبیه، ولی ظهورش از قیامت کمتره، اما ظهورش از خود دوران ظهور بیشتره. و قبل از رجعت دوران ظهور حضرت حجت ارواح نافذه، اونجا هم اتفاقات عجیبی میفته. در زمان ظهور حضرت اتفاقات عجیبی میفته در کشف حقایق عالم، تمام علم آشکار میشه، معنویت آشکار میشه، حقایق زمین بروز و ظهور میکنه، حقایق از آسمان بروز و ظهور میکنه، عبودیت به حد کمال خودش میرسه. اینا ادعاست که در زمان ظهور میفته. میفرماید این سه تا مرحله، یعنی ظهور، رجعت و قیامت، سه مرحله ایست در پایان عالم که حالا تعبیر میکنیمش آخر الزمان، که باعث تکامل انسان میشه، باعث تکامل انسان میشه. فحکم احدها جارن فی الاخرین، لذا این حکم یکی از اینها در بقیه هم جاری میشه، از باب اینکه این ایام و این دوران، دوران کشف حقایق هست، بهش قیامت هم اطلاق میشه، به نوعی مقدمات قیامت محسوب میشه. حالا ببینید یکم این مسئله رو بررسی بکنیم. این سه مرحله رو، این که میگن آخر الزمان، میرسیم به آخر الزمان، این آخر الزمان یک دوران عجیبی است، مقدمه ایست برای ظهور. انسان ها امتحانات سخت میشن، عالم تصفیه میشه، صفها جدا میشه، خوبها از بدها جدا میشن. حجت خدا وقتی ظاهر میشه، میخواد زمین رو پر از عدل و داد بکنه، یعنی میخواهد بشریت را به سمت اون قله تعالی خودش ببره. این اتفاق در ظهور میفته. قبل از ظهور هم انسانهای فوق العاده صلب الایمان، انسانهایی که کالجبل راسخ اینو در روایات اومده، اینها پیدا میشن خاطر امتحانات سخت، ایمانهای قوی، اینها میان در جبهه امام عصر و نافدا، و حضرت به وسیله اینها دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، مستکبرین عالم رو از بین میبره و عدل الهی رو روی زمین گسترده میکنه، بساط عبودیت روی زمین پهن میشه، تازه خدا بندگی میشه به معنای واقعیش، انسان ها به مراتبی بالاتر از اون چه که در این دوران ها در بندگی خدا بهش رسیدن میرسن. نه اینکه فکر کنیم دوران ظهور مثلا زیبایش به اینه که میگن باغ ها و درخت ها و حیوانات و گرگ و میش با هم زندگی میکنند و یک زنی از این طرف دنیا تنها با جواهرات و زینت خودش از این ور راه میفته میره اون ور دنیا، هیچ کس بهش کاری نداره، امنیت اینقدر هست و اینها، اینها همه ثمره تقواست. تقوا مستقر میشه، بندگی خدا مستقر میشه که این اتفاق میفته. و حالا ببینید شما، اونی که اصل ماجراست اینه که در اون دوران خدا داره به معنای واقعی بندگی میشه، مردم در عالم مشغول بندگی خدا، مشغول ترقی به مراتب عالی عبودیتن. خب این با ظهور محقق میشه، شتابی که مسئله بندگی خدا میگیره در دوران حضرت، سیر سریع تکامل بشر، این مال دوران ظهوره، مقدمه قیامته. مقدمه قیامت رو دقت بفرمایید، قیامت لب ماجراش اینه که انسانها به خلوص حقیقی میرسن تا حقیقت عالم که خدای متعال هست رو درک بکنن و به لقاء الله برسن. قیامت اینه. قیامت وقتی است که همه چیز میریزه، همه حیثیت ها و هویت های ظاهری میریزه و بعد اونجا دیگه خدا جلوه داره. مقدمه رفتن به سمت این دوران ظهوره، انسان ها به اوج عبودیت میرسن. این یک. دو، رجعت. اعتقاد قطعی شیعه است که رجعت اتفاق میفته و حضرات معصومین علیه السلام فرمودن شیعه نیست کسی که به رجعت معتقد نباشه. یعنی از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام رجعت میکنن، تمام ائمه برمیگردن روی دنیا و حکومت میکنن بعد از امام عصر با منافدان. زمان حکومت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر طولانی است که عدد نداره توی روایت، زمان اینقدر طولانی است که حضرت اینقدر به اسلام مسن میشه که موهای ابروی او اینقدر پرپشت میشه که میاد مقابل چشمش. چقدر حالا عمر میکنه حضرت، چه اتفاقاتی میفته، چه دورانهایی در پیش داریم و این عالم در پیش داره، ما کجا این تاریخ هستیم. رجعت قطعیه، ائمه علیهم السلام برمیگردن به دنیا. تمام مراحل استعدادیه ای که بشر ازش محروم شد در دوران ائمه علیهم السلام در این دوران شکوفا میشه، بارور میشه. حضرات برمیگردن در دوران اونها باز همین طور هی مراتب عبودیت افزایش پیدا میکنه، هی بندگی بر روی این کره خاکی اوج پیدا میکنه، انسان ها به تعالی میرسن تا به سمت اون قله حقیقی که بندگی خدا و لقاء الله است به اونجا برسن. خب اینجا دیگه تزکیه شده جامعه بشری، آماده تهی کردن خرقه همه هویات مادی و تشخصات مادی میشه، از همه به تعبیر علمایش امنیات خارج میشه، همه هویات مادی و ظاهری رو تهی میکنه. این با قیامت محقق میشه، میرسه به جایی که از این پیله باید خارج بشه. انسان عبد از این پیله باید خارج بشه، از این پیله ظاهری دنیا. قیامت برپا میشه. قیامت ورود به حقیقت عالم و طلوع صفت جلال کبریایی است و این سه تا مرحله‌ای که عرض کردیم مترتب بر همه. تا اولی محقق نشه دومی محقق نمیشه، تا دومی محقق نشه سومی محقق نمیشه، تا ظهور محقق نشه رجعت محقق نمیشه، تا رجعت محقق نشه قیامت محقق نمیشه. اینا مترتب بر همه. خب من یه اشاره بکنم که این بحث کم کامل بشه. ببینید یک چیزی وجود داشت به نام قیامت دنیا. اغلب انسان‌هایی که وارد برزخ میشن قدرت این که از عالم برزخ خارج بشن به قیامت برسن ندارن. میشود که انسان وارد برزخ بشود حتی وقتی زنده است، حالا یه عده نمیشن قدرتشو ندارن وارد برزخ میشن، میشود کسی وارد برزخ بشه ولی در برزخش باقی نمونه، به قیامت خودش برسه. بستگی به سعه وجودی داره که در دنیا پیدا کرده باشه. خیلی ها اغلب گرفتار عالم برزخن، یعنی گرفتار عالم برزخن، گرفتار شرایط برزخن، انقدر روش ندادن خودشونو تو دنیا که از همه اسارت ها خارج بشن تو برزخ هم معطل نباشن. اکثرا اینجوری هست. خب ببینید چجوری انسان از این عالم دنیا رفت توی برزخ. دنیاش خراب شد، جسمش خراب شد، جسمش آسیب دید، مرد دیگه، حالا یا تصادف کرد یا سکته کرد.